آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. عراق اعلام کرد شمار تلفات خشونت های این کشور در ماه میلادی گذشته به بیش از 500 نفر رسیده است. و نیروهای نظامی هلند از افغانستان خارج شدند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران برابر با 11:30 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند و رفتارهای بدور از دین، قانون و انسانیت که با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان صورت می‌پذیرد را مصداق واقعی فتنه خواندند. به گزارش سهام نیوز، این دو چهره شاخص مخالف دولت روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند و درباره آخرین تحولات روزهای اخیر رایزنی کردند. آقایان موسوی و کروبی در این ملاقات با انتقاد از آنچه تصمیمات و سخنان نسنجیده مسئولان کشور خواندند، اظهار داشتند که چنین رفتارهایی موجب اعمال تحریم و در نتیجه سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای بخش عظیمی از جامعه شده است. مقام‌های عراقی اعلام کردند که ماه میلادی گذشته پرتلفات ترین ماه در بیش از 2 سال گذشته در آن کشور بوده است. بر اساس آخرین آمارهای دولت که توسط وزارتخانه‌های دفاع، کشور و بهداشت گردآوری شده، در جریان انفجارها و دیگر خشونت‌های این کشور در ماه ژوئیه 535 نفر کشته و بیش از 1000 نفر مجروح شدند. مقام‌های نظامی آمریکا آمارهای ارائه شده از سوی دولت عراق را اغراق‌آمیز خوانده و شمار کشته شدگان را 222 نفر اعلام کردند. در پی انتخاباتی که هنوز منجر به تشکیل دولت در عراق نشده، خشونت‌ها بین گروه‌های سیاسی و فرقه‌های قومی و مذهبی در آن کشور شدت پیدا کرده است. نیروهای نظامی هلند روز یکشنبه به مأموریت 4 ساله خود در افغانستان پایان دادند و از خاک آن کشور خارج شدند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع هلند در این باره صادر کرد، نیروهای نظامی این کشور به عنوان بخشی از نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، مسئولیت امنیت ولایت اوروزگان را بر عهده داشته و در طول مأموریت خود تلفاتی از جمله 24 کشته و 140 زخمی داشتند. هلند نخستین کشور عضو پیمان نظامی ناتو به شمار می رود که نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. مسئولیت نیروهای هلند در ولایت اوروزگان به نیروهای آمریکایی و استرالیایی واگذار شد. شمار قربانیان سیل در شمال پاکستان به بیش از 1100 نفر رسید. یک مقام ایالت سرحد پاکستان با اعلام این خبر افزود آمار نهایی احتمالاً بالاتر از این رقم خواهد بود. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، سیل همچنین بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. مقام‌های پاکستانی شدت این سیل را در تاریخ کشورشان بی سابقه خوانده‌اند. سازمان فرهنگ علمی آموزشی ملل متحد یونسکو بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در شهر اردبیل و بازار تاریخی شهر تبریز را در فهرست میراث فرهنگ جهانی خود به ثبت رساند. این تصمیم در 34مین اجلاس ثبت میراث جهانی یونسکو که در شهر برازیلیا در کشور برزیل برگزار می شود اتخاذ شد. جدای از این دو اثر تاریخی در ایران، سازمان یونسکو مکانهای دیگری در کشورهای ویتنام، استرالیا، چین، کره جنوبی، عربستان سعودی و هند را نیز به فهرست میراث فرهنگ جهانی اضافه کرده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد 5 راکت به شهر ایلات در جنوب اسرائیل در ساحل دریای سرخ اصابت کرده است. صبح دوشنبه چندین انفجار در این شهر که از جاذبه‌های گردشگری اسرائیل است به گوش رسید. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس ایلات، ضمن اعلام اینکه این انفجارها در نتیجه اصابت راکت روی داده است، تصریح کرد که اصابت راکت‌ها تلفاتی در پی نداشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از شما دعوت میکنم که به برنامه صدای دیگر، صدای زنان گوش کنید که کاری است از همکارم رویا کریمی مجد.
موسیقی صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به 1,000,000 تومان بچه نقد جایزه اضافه کردن یک عضو به اعضای خانواده. آیا زنان ایرانی تن به افزایش جمعیت خواهند داد؟ روحانیون به مدارس می روند، طرح فرهنگی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان. و سایتی دیگر برای تبلیغ حجاب، آیا سرعت اینترنت در ایران اجازه می دهد تصاویر زنان محجبه را ببینیم؟ 25 دقیقه آینده را با برنامه صدای دیگر همراه ما باشید. آیا دفترچه‌های 1,000,000 تومانی برای والدین ایرانی خواب خوشیه که تعبیر میشه؟ زنانی که تجربه مادری رو پشت سر گذاشتن پاسخ نه به این سوال میدن. اونها میگن حتی وعده دریافت 1,000,000 تومان وجه نقد هم نمیتونه اونها رو وادار کنه که فارغ از خیر و صلاح خانواده خودشون تصمیم به بچه دار شدن بگیرن. هیچ کس نمیدونه چی شد که دولت دهمین طرح رو مطرح کرد و به سرعت اون رو اجرایی کرد. هرچند رئیس دولت دهم در مدت تصدی این پست خودش هیچ وقت از بر زبان آوردن اندیشه‌هاش ابایی نداشته. اون در فروردین ماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی با صراحت گفت که معتقده برای خانواده‌های ایرانی دو بچه کافی نیست.
من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی شروع کردن به تمسخر کردن. من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من الان جمعیتمون شده 1.2 دهم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر. بود خانوار زیر 4 نفر یعنی 2 نفر که با هم ازدواج میکنن متوسط تعداد بچه‌ها تو خانوار زیر 2 تاست. 2 نفر، حداقل 2 نفر باید داشته باشن که همین حفظ بشه، که حفظ بشه یک ملت. ضمن این که تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یه از این زیر 2 تایی یه تعدادش هم در طول 40-50 سال میره، همه مثلا 80 سالگی نمیرسن که. خب یه سیاست غلطی که غربی‌ها انتخاب کردن، الان همشون پشیمونن، الان دارن یارانه‌های سنگین میدن برای حفظ هویتشون، حفظ فرهنگشون، حفظ ملیتشون. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟
نگفته پیداست که مسئولیت اصلی کودکان در ایران بر عهده مادر است. در خوشبینانه‌ترین شرایط، همراه‌ترین مردهای ایرانی تنها میتونن در تحمل این مسئولیت زنان رو تنها نگذارن. با این حال، برخی از کارشناسان موافق افزایش جمعیت در ایران میگن که سیستم‌های حمایتی به حدی رسیده که زنان ایرانی میتونن به داشتن بیش از 1 فرزند و 2 فرزند فکر کنند. اما مادرهایی که تجربه عملی دارن این فرضیه رو رد میکنن. کبرا زن 32 ساله ساکن تهرانی بود که من با اون گفتگو کردم. البته از من خواست که صداش رو پخش نکنم. اون گفت که یه دختر 8 ساله و یک پسر 5 ساله داره. کبرا که کارمند یکی از ادارات دولتیه گفت که سال گذشته برای ثبت نام دخترش در مدرسه دولتی معادل 2 ماه حقوق خودش رو پرداخته و خوشبختانه پسرش هنوز فاصله زیادی تا رفتن به مدرسه داره. پسر کبرا در مهد کودک اداره اون نگهداری میشه، اما کبرا این واقعیت رو نمیتونه فراموش کنه که با اینکه لااقل روزی 3 بار به پسرش سر میزنه، باز هم نگرانه که معلم جوان پسرش چطور با اون برخورد میکنه. فریبرز رئیس‌دانا، جامعه شناس ساکن تهران، معتقده که زنان ایرانی به مرحله‌ای از درک اجتماعی رسیدن که دیگه بازی‌هایی به گفته اون کودکانه نمیتونه اونها رو فریب بده.
من یه تحقیقی کردم خودم روی افت نرخ رشد جمعیت. ببینید، در یه دوره‌ای 3.5% 3.6% نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور بوده. من در جاهایی مثل استان بوشهر در دشتستان بررسی کردم، 4.6% 4.7% نرخ رشد طبیعی خودم برآورد کردم، به دست آوردم، یکی از بالاترین‌ها در جهان بوده. خیلی خوب، چطور شد که این خود به خود یه دفعه افت کرد به 1.5% رسید؟ من این بررسی‌ها رو هم انجام دادم، متوجه شدم که هیچ عاملی به اندازه یه بالا رفتن درک و فهم و شعور و استقلال زنان نمیتونه جمعیت رو کنترل کنه. من در این حال متوجه این شدم که افزایش جمعیت فاجعه بشری است. من خود عامل تورم در جایی که آگاهی زنان و قدرت تصمیم گیری زنان در خانوار در مورد تعداد بچه‌ها وجود داشت، چشم‌انداز مخرب تورمی زنان رو وادار کرد که کنترل جمعیت رو بر عهده بگیرن. هیچ عامل دیگری مثل وسایل پیشگیری یا مثل مواعظ در اینجا و اونجا کاهش جمعیت رو موجب نشد. همینطور هم هیچ عاملی نمیتونه اون افزایش جمعیت رو دوباره دیگه ایجاد بکنن. واقعی دهه سال 1955 تا 65 تا 70 یک واقعی خاصی بود که دیگه تکرار نمیشه.
اما تنها افزایش تعداد فرزند با هدف به دست آوردن دفترچه‌های حساب‌پس‌اندازی 1,000,000 تومانی نیستش که میتونه زنها رو خونه نشین کنه. با انتقال ادارات دولتی از تهران هم ادامه کار بسیاری از زنان کارمند با مخاطره روبرو شده. کارشناسا میگن نگاه دولت دهم به ادارات دولتی نگاهی مجرد به کارمندانه، فارغ از اینکه این کارمندا اکثرا خانواده هایی دارن و انتقال اونها به شهر دیگه مستلزم انتقال همه اعضای خانواده به اون شهره. مردها باید در شهر جدید کار پیدا کنن، فرزندان در شهر جدید باید مدرسه برن، اگر مرد منتقل میشه زن باید اونو همراهی کنه، اگه زن هم کارمند باشه و اداره اون در تهران باقی بمونه دیگه راهی جز استعفا باقی نمیمونه. اون طرف ماجرا هم همینطوره، اگه زن کارمند باشه و مرد بخواد در تهران بمونه، باز همین زنه که به دلیل دستمزد کمترش منفعت رو در این میبینه که خودش استعفا نامش رو بنویسه. اما آیا همه این تدابیر دولت دهم میتونه زنان ایرانی رو خونه نشین کنه؟ فریبرز رئیس‌دانا پاسخ میده.
نه، به نظر من ممکنه در مقاطعی بشه، خیلی‌ها رو خانه نشین کرد، خیلی‌ها رو به زندان‌ها کشاند، خیلی‌ها رو به سکوت وادار کرد، ولی زنان ایران در یک مسیر تحول اجتماعی قرار گرفتن که به رغم سکوت‌هایی که ممکنه به وجود بیاد یا متوقف شدن حرکت‌ها، اون حرکت تاریخی چنان شروع شده که در پس پستو بردن و تبدیل کردن به ابزار آشپزخانه برای زنان نامیسر، ناممکنه. اما از این 4.6 میلیون بیکار، خب شمار زیادشون زنان هستن، زنانی که بیکار شدن به دلیل بیکار شدن رفتن خانه‌دار شدن، اما زنانی که کار می‌کردن، معنیش این که حالا لزوماً بنیاد خانواده رو برهم زده بودن، نه، من به عنوان کسی که طرفدار بنیاد خانواده دموکراتیک هستم و معتقدم اون خیلی اصل مهمی است، همونقدر هم متوجه این شدم که وقتی زنان وارد عرصه کار میشوند، وقتی کمک میکنند به مردان، وقتی در جامعه با حقوق کاملا برابر با رویه مستقل وارد جامعه میشن، ارکان خانواده بیشتر حفظ میشه. و به این ترتیب به گمان من راه حل منفک کردن زنان از عرصه اجتماعی نیست، راه حل اتفاقا فعال کردن آنانه، تشویق کردنشون به حضور اجتماعی. اگر جامعه جامعه باشه، اگر ارزش و حرمت زن و اساسا انسان و حقوق برابر رعایت بشه، خب خانم هایی که بچه دار میشن باید مرخصی هایی لازم و طولانی رو برای نگهداری بچهشون داشته باشن. من ندیدم خانم های زحمتکشی که معلمن، کارگرن، پرستارن، من همه اینا رو دیدم، ندیدم توشون عشق به فرزند، عشق به شوهر، عشق به خانه و خانوادهشون فروکش کرده باشه چون کار میکنن، اتفاقا چون کار میکنن چون در اصل اجتماع هستن بهتر و معنادارتر میتوانن ارزش های زندگی رو در بیارن. این چیزی است که ما دیدیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها در ایران منتشر شد که از نظر بسیاری از کارشناسای حوزه آموزش پرورش خبری تکراری محسوب می‌شد. اینکه حوزه‌های علمیه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی که از آموزش و پرورش بگیرن به مدیریت مدارس خواهند پرداخت. این خبری یکی از آغاز به فعالیت دولت محمود احمدی نژاد چندین بار مطرح شده، اما هر بار ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده. در گفتگو با فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمریکا، ابتدا از اون پرسیدم که دلیل انتقال 4000 طلبه حوزه‌های علمیه به آموزش پرورش چی میتونه باشه؟
خب به نظر میرسه که در طرح فوق چند هدف دنبالش. اولیش رو من میتونم اشاره بکنم واقعا به اشتغال زایی برای زنان و مردان روحانی که هیچ تخصصی هم به جز آموزش مسائل دینی و مذهبی ندارن. ببینید، میلیون‌ها تومان پول در سالهای اخیر خرج آموزش روحانیون زن و مرد شده. حتی بخش اعظم بودجه مرکز مشارکت زنان در سالهای پایانی دوره آقای خاتمی از این مرکز گرفته شد در زمان خانم شجاعی. طرحش در اون زمان مطرح شد و به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص یافت. خب اینها همه بیکارن و باید که برای اینها اشتغال زایی بشه و کجا بهتر از آموزش و پرورش. دومین موضوعی که من میتونم بهش اشاره بکنم که ابتدای انقلاب تمام مدارس یه بخشی تشکیل شد به نام امور تربیتی، معلمین امور تربیتی راهی مدارس شدن تا ترویج دین و مذهب رو به عهده بگیرن و همچنین اینها ترویج حکومت دینی رو. اما بعد از 30 سال عملا این پروژه شکست خورده تلقی شد. حتی چند سال پیش تصمیم گرفتن بخش امور تربیتی رو حذف کنن. خب باید با این همه کارمند امور تربیتی کار میکردن، اینها باز تخصص دیگه‌ای به جز همین زمینه نداشتن و تو این طرح دوباره برگشت و عقب خورد و گفتن نه، اینها میتونن کارشون رو ادامه بدن. ببینید، دولت غیر مذهبی شدن بچه‌هایی رو که بعد از انقلاب متولد شدن همیشه از چشم دیگران می‌بینه، از چشم آموزش پرورش، از چشم معلمای تربیتی، بعد از چشم ماهواره، اینترنت، تهاجم فرهنگی، به جز رویه و روشی که خودش در اداره حکومت داره بازی می‌کنه. نتیجه این نگاه اینه که فکر می‌کنه خب هر چه بیشتر بره در مدارس دخالت بکنه. فکر میکنه هر کی کنترل بکنه میتونه بچه‌ها رو و این نسل رو بیشتر مذهبی بکنه. اینا تصور میکنن. اگه روحانیون رو به مدارس بفرستن و آموزش مسائل دین بدن، دینگریزی جوان‌ها کم میشه.
اعزام روحانیون به مدارس میتونه باعث کاهش دینگریزی بچه‌ها بشه؟
به نظر من دقیقاً برعکس عمل خواهد کرد و این روند رو تشدید میکنه. به دلیل اینکه خب جوان‌ها چه مقدار میتونن تبلیغات رو تحمل بکنن؟ اصولاً وقتی تبلیغات سطحش خیلی خیلی بالا میره، نتیجه برعکس میده. شما اگه یک نگاه بکنیم به دانش آموزایی که در مدارس اسلامی خصوصی رفتن، در خانواده‌های اسلامی تربیت شدن، تا سال‌ها اصلا شاید نه اینترنتی داشتن نه ماهواره‌ای تو خونه‌هاشون بوده، میتونیم به این مسئله برسیم که واقعاً دینگریزی بچه‌ها رو من خودم تلقیم اینه که باید در رفتار خود حکومت جستجو کرد و اینکه اجازه نمیدن که بچه‌ها خودشون انتخاب بکنن، در حالی که هیچ ایدئولوژی در دنیا با کنترل و با پلیسی کردن و با دائما درباره اون موضوع صحبت کردن گسترش نه تنها نیافته بلکه شکست خورده. نتیجه عملی چنین تفکری جامعه ایه که ما امروز باهاش روبرو هستیم. شما ببینید برخورد زنهای ما در ارتباط با حجاب اجباری چجوری هستش، در ارتباط با پلیسی که تو خیابون میخواد این حجاب رو با تحمیل ترویج بکنه چه برخوردی رو دارن، آیا موفق شدن؟ اگر موفق شدن خب میتونن با گسیل کردن صدها و صدها روحانی به مدارس هم در امر اسلامی کردن مدارس موفق بشن.
خانم داودی مهاجر، چه تأثیری میتونه داشته باشه حضور این روحانیون به طور خاص در مدارس دخترانه؟
خانم هایی که آموزش میبینن در حوزه های علمیه، به خصوص در چند سال گذشته، یک بخش عمده ای از آموزش هاشون این بوده که چطوری در مقابل این تفکر برابری خواهانه ای که در دختران جوان ما به وجود اومده و در زنان ما به وجود اومده چجوری برخورد بکنن و چطوری بحث بکنن. و حتی در بعضی از حوزه های علمیه فمینیسم تدریس شده و چگونه برخورد کردن با فمینیسم تدریس شده و اینها تصور میکنم که با این تفکر که بتونن با این فکر برابری خواهانه هانه دختران ما و حتی پسران ما برخورد بکنن راهی مدارس میشن، در حالی که مسئله مطالبه برابری خواهانه خیلی ربطی به اصول فمینیسم به نظر من نداره. واقعا این جزی از حق انسانی هر زنیه، اما اونها به خاطر همین برداشت اشتباه سعی میکنن که بله در مدارس نفوذ بکنن و با این تفکر مقابله بکنن. اگر از نزدیک با مدارس اسلامی آشنا باشین مشاهده میکنید که در همین مدارس مرتب به نقش‌های خانگی و به نقش‌های غیر اجتماعی دختران تأکید میشه و باز هم نتیجه عملیش اینه که این دخترها وارد جامعه میشن، درس میخونن و نگاهشون کاملا متفاوته با نگاهی که سالهای سال تحت تأثیرش بودن.
خانم داودی مهاجر، چقدر ممکنه که تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه تر کردن دین در زندگی دختران جوان و دختران دانش آموز به شکست فاحش اونها در بحث حجاب برگرده؟
ببینید بخشی از کارهایی که معلمین تربیتی در سالهای گذشته داشتن و مطمئن باشین بخش عمده ای از وظیفه‌ای که زنان روحانی در مدارس به عهده دارن مسئله حجاب اجباری هست در مدارس. بخش امور تربیتی و بخش‌های دیگه‌ای که تو مدارس هستن همواره حجاب رو جدا از ترویجش کنترل کردن، از نمره انضباط بچه‌ها به خاطر حجاب کم کردن، بعضن بعضی از بچه‌ها رو اخراج کردن از مدارس به خاطر مسئله حجاب. ولی خب اینها تصور می‌کنن که چنانچه دائما راجع به مسئله حجاب صحبت بکنن و دائما درباره اینکه حجاب مثلا می‌تونه برای شما مثل یک عامل مسئولیت زا باشه از نگاه مردان و یا مسائلی از این دست میتونن حجاب رو جاری بکنن در جامعه، چرا که مردان ما در حکومت اسلامی با کنترل حجاب در واقع میخوان رفتارهای جنسی زنانه رو کنترل بکنن و تصور میکنن که با کنترل رفتارهای جنسی زنانه میتونن رفتارهای جنسی خودشون رو با هر قانونی دستش رو باز بکنن و روز به روز اون رو با قوانین، با آداب، سنت، هر چیز دیگه، رسانه، تبلیغات طوری جلوه بدن که اونها مجازند هر رفتار جنسی رو داشته باشن، حالا شرعی، قانونی، ولی زنها این رفتارهای جنسیشون باید کنترل شده باشه دقیقاً با همون شرع و قانون، یعنی با همون شرع و قانونی که دست خودشون رو در رفتارهای جنسی باز میکنن با همون شرع و قانون دست زنها رو در رفتارهای جنسی میبندن. این نه تنها به کنترل رفتارهای جنسی منتهی میشه بلکه یک نگاه سلسله مراتبی منتهی میشه که یک جامعه مردسالار میتونه بخش دیگه از جامعه رو کنترل بکنه. حجاب اجباری مسئله سیاسیه که میتونن جامعه رو باهاش کنترل بکنن. یعنی امروز مدارس رو، فردا دانشگاه ها رو، پس فردا خیابون ها رو، ولی فی الواقع همه اینها در ظاهره، زیر پوست این شهر اصلا یک جریان دیگه ای جریان داره و این دو جریان یک شکاف عظیمی رو ایجاد کرده که اون شکاف عظیم ایجاد شده در شهرهایی که مردم دارن امروز درش زندگی میکنن میتونه یک موج سنگین رو برای حکومت در بر داشته باشه. با این وسیله ها به نظر من نه تنها نمیتونن کنترل بکنن، بلکه روز به روز نشون میدن که ضعف بیشتری دارن و سعی میکنن که با حضور در زندگی مردم این ضعف خودشون رو پوشش بدن.
ما هم به بخشی از ترانه شاهین نجفی با عنوان خدا خوابیده گوش میدیم، باز میگردیم و با ادامه بحث حجاب با شما خواهیم بود.
سه نفر سه مرد از جنس مرد، یه تن شکسته شده از جنس تگر، سه اراد شش بیز سه آلت، یه ترانه یه بهانه و یه فرصت، سه مغز بر از آی و خشم و شهفت، یه اتاق یه کبوتر یه حرمت، تو رگاشم که جاری آب منی، تو لحظی که تو قصرت مرده، وحشت از تو چشماش فوران میزد، دستاش بسته بود فقط فریاد میکرد، ببین صداشو خفه میکرد دیوار، درد تو خول و کندش از این تکرار، زخم رعشه خنده هاشم تنهانه، گریه کن چشاتو ببند، بکن برادر خدا خوابه، بکن مثل تاریخ کردنی کردنی، بدن مجروح پارشو بسوزن، روی نقشه این کبوترایه بخون، زمین وارث تو ببین خون، گریه کن زمین منفجرشو بپاش، حیاکشو بس هم به در ترخ آسمونو، فلک به زیر بکش زمین و زمون، زمین تف کن تو صورت مگه ساکت، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند، ترانه ببین چه تو خرخم تو لجن، ترانه تو بیا این بار من مخط بزن، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند.
حالا دیگه در اینترنت هم ردپای حجاب پررنگ‌تر از گذشته است. اونطور که در وبلاگ کمانگیر اومده، جستجوی شما در مورد کلماتی مانند حجاب، زن، دوست دختر، دوست پسر و حتی سکس میتونه شما رو به وبسایت رسمی گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف برسونه. وبسایتی که با تصویر بزرگ از زنی پوشیده در چادر و پوشیه آغاز میشه که با کرشمه زنانه روی خودش رو پوشونده. در صفحه دیگه دو دست مردونه با انگشتر عقیق گلی هزار برگ رو در دست گرفتن و در باز هم صفحه دیگه بر تصویر زنانی پوشیده در چادر مغنه نوشته شده ما بی شماری. بیش از آغاز گفتگو نظر آسیا امینی فعال امور زنان در نروژ رو در مورد این وبسایت جدید مروج حجاب میپرسم.
من خیلی خوشحالم به اینکه اگر کسانی که به حجاب اعتقاد دارن و میخوان اون رو به عنوان یک الگوی نه تنها ملی که الگوی جهانی مطرحش بکنن، از شیوه های فرهنگی به جای چماق استفاده بکنن. یعنی من تا همین جای ماجرا رو ازش استقبال میکنم و میگم که این که به جای کتک زدن مردم در خیابان، دستگیر کردن اونها، گرفتن جریمه و چیزهای دیگه، یک حرکت فرهنگی رو جایگزینش کردن، تا همین جای قضیه باید ازش استقبال کرد. ولی این که متاسفانه دو مسئله در کنار هم قرار میگیره و به نوعی یک هزینه هنگفتی داره صرف میشه، ولی حرکت فرهنگی آلترناتیو حرکت چماقی نیست، این رو نمیشه چندان هم به فال نیک گرفت و بنابراین باید به دنبال این گشت که ببینیم مسببان یا به عبارتی طراحان این برنامه فرهنگی چه طرح جدیدی رو دارن در میاندازن که شناخت اون خیلی هم کار سختی نیست.
خانم امینی، نکته قابل توجه در این وبسایت این هستش که مثلا وقتی که وارد بخش طرح لباس این سایت میشید، علاوه بر طراحی لباس‌هایی برای خانم‌ها که در اون انواع مانتو، روسری با طرح‌های نه چندان ناآشنا رو ما اونجا می‌بینیم، طراحی تیشرت‌هایی هستش که تصاویری از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای برای اون نقش بسته شده. معنا و مفهوم این ماجرا چندان واضح نیست.
در بخش دیگه از همین سایت شما یک جمله بزرگی رو می‌بینید این که نوشته شده هر چادر یک پرچم هست برای ما. شاید این به نوعی پاسخ سوال شما هست. تیشرتی که اولین نگاه رو به سمت خودش میکشونه و با دو تصویر رهبران اسلامی جمهوری اسلامی روبرو میکنه، به نوعی پرچم این سایت هم هست، پرچم کسانی که طراحی این سایت رو کردن هست، پرچم کسانی هست که طرح حجاب و عفاف رو دارن در جامعه و در جامعه جهانی قصد دارن ترویجش بکنن. اما در مورد اینکه تیشرت های مختلفی هست که هم دختران و هم پسران رو در بر میگیره، به نظر من میرسه که بخشی از این هدف گردانندگان این سایت ترویج الگوهای مذهبی و الگوهای پوششی برای کسانی هست که در خارج از ایران هستن.
در بخش مقالات این سایت ما به مطالبی روبرو میشیم که من یه قسمت کوتاه از اون رو براتون میخونم. در مطلب تحت عنوان دل پاک یا حجاب، مطلب اینطوری شروع میشه که مادام که تلقی ما از خویش‌عوض نشود، حجاب هیچ مفهومی نخواهد داشت و چیزی جز کفن سیاه و قبرستان خانه و مرگ نشاط زندگی و نابودی شادی ها عنوان نخواهد گرفت و هزار عذر خواهی داشت که خودت را از آن آزاد کنی، که پاکی زن در لباسش نیست، چادرهای کثیف و لجن بیشمارند.
بله، اگر فرهنگ جایگزین چماق بشه، شاید این همه تضاد و این همه تقابل با مسئله به نام حجاب هم معنی نداشته باشه، به خصوص در خارج از کشور بین بسیاری از مسلمان‌هایی که اصرار دارن به این که حجاب اختیاری داشته باشن. خیلی اوقات حتی طرفداران حقوق بشر این حق رو برای اونها واجب و لازم میدونن و هر کسی رو برای داشتن حق تصمیم گیری برای بدن خودش مجاز میدونن. بنابراین اگر داخل کشور جمهوری اسلامی ایران هم افرادی به این نتیجه برسن که با زبان گفتار غیر خشونتبار به گفتگوی اجتماعی روی بیارن، شاید کسانی که باشون هم نظر هستن هم این همه به تقابل با اونها روی نمیارن. متاسفانه این سابقه بعد برخوردهای پرخشونت همزمان با این کار فرهنگی باعث میشه که ما خیلی نوشته های بیشتر به بازی واژگانی شبیه هستن جدی نگیریم و فکر کنیم این مخاطبی هست که ما نیستیم. متاسفانه این به نظر من یک تناقض و دورویی هست که هیچ توجیهی بهش ندارم.
خانم امینی، با توجه به تنوعی که طراحی این سایت داره و با سرعت اینترنتی که در ایران وجود داره، من واقعا نمیدونم که برای باز شدن هر صفحه هر دفعه چقدر باید معطل بمونه.
یادمون نره وقتی که طرح حجاب و عفاف تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت از بودجه میلیاردی این طرح بود. بخشی از این بودجه به هر حال باید نمود بیرونی داشته باشه و باید به نمایش در بیاد. البته یک نکته هم که در همین سایت هست و به نظر میرسه که بخشی از این سایت رو هم برای مخاطبان و وبلاگ نویس‌های بیشمار فارسی زبان طراحی دیدن، که باز من نمیدونم واقعا با چه سرعت اینترنتی قابل مشاهده هست در ایران. در کنار اون مقاله های لطیفی که شما هم بهش اشاره کردین، ما بحث قانون حجاب رو داریم که اولین بندی که بهش اشاره شده در این سایت قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات هست، که کسانی رو که در اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام میکنن رو تا 74 ضربه شلاق محکومیت براشون در نظر گرفته شده. و تبصره همین قانون، ما میدونیم که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشن تا 74 ضربه شلاق میخورن. همونطور که میدونیم بسیاری از این احکام تعزیری در کشور ما به اجرا در اومده. بنابراین در کنار اون مقاله های با لحن لطیف و توجیه کننده و در کنار اون سایت هایی که خود گل و بلبلی هست، ما همچنان می‌بینیم که اصرار بر مجازات قانونی کسانی که حجاب نظام جمهوری اسلامی رو رعایت نمی‌کنند در کشور ایران هم براش در نظر گرفته شده و در این سایت اطلاع رسانی شده. این یه مقداری نشون میده که نگاه طراحان این سایت فقط به مخاطبان بیرونی نبوده، بلکه به بلاگ نویس‌ها و بخشی از جامعه ایرانی هم مورد نظرشون بوده، که امیدواریم یکی از دستاوردهای این سایت این باشه که دست کم سرعت اینترنت رو در داخل کشور بالا ببرن که نتیجه کار فرهنگی خودشون رو مردم بتونن ببینن.
شماره 98 صدای دیگر هم به پایان رسید. در استقبال از 100 شماره این مجله، بنای اون رو داریم که به نقد این مجله هفتگی رادیو فردا بشینیم. بیش از یک سال از آغاز این مجله میگذره و شاید حالا بهترین فرصت باشه تا نقص‌های اون رو برطرف کنیم و برای آینده اون برنامه‌ریزی‌های جدیدی داشته باشیم. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد این مجله هفتگی با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-41-13. منتظر تماس‌های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به انتهای برنامه صدای دیگر رسیدیم که کاری بود از رویا کریمی مجز. اما در فرصت باقی مانده شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو برای شما اعلام می کنم، هست 20420 603 877-41-50. اگر هم مایل باشید میتونید از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید. کافی هست که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و بعد با ما تماس بگیرید. اما منتظر انتقادها، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. تا 30 دقیقه دیگر که باز میگردم با اخبار و گزارش های تازه تر. این شما، این رادیو فردا و این هم موسیقی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کی بدلش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه، چشماتو بکشه. کی بدلش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبم جادو میکنه، نمیگم اما نگاه عاشقم دستم و بیش همه رو میکنه. کی بدش میداد که با این خوبی یاد زندگیشو پای چشمات بذاره، توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبق گل بیاره. کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه، پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه ی ستاره
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدودا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برا تمومه باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
عشق و سادگی بود توی قلب قلب پر امیدت شور و شوق زندگی بود، دیگه فرصتی نمونده وقت رفتن به فرداست، فردایی که دستای ما سرد و خسته تک و تنها. اون روزا ما به نگاهی دل میباختیم عاشقونه، فکر میکردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه، باورش سخت که امروز بین ما محبتی نیست، برای بخشش احساس دست با سخاوتی
بنده. ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. اون روزا نام این ترانه است به خوانندگی سیروان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
Cause it
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
Marzo del 2087, nuvole pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna, emigrato per cercare la sua fortuna.
Sulla terra resta solo chi non ce la fa, ascoltando tante finte verità.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore, no.
Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino, dice che ritornerà di nuovo il cielo.
Poi la notte prega per paura che anche Dio scappi e lasci tutto quanto nell'oblio.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore, no.
E a volte basta che sei qui vicino, a volte basta che ci sei, perché a me basta che sei qui vicino, perché a me basta che ci sei.
Il dolore può farci cadere, la speranza potrebbe sparire, ma l'amore, può far tornare a sorridere ancora, imboccare una strada sicura. Sì, l'amore, può. E se scoppia in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ دربارهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
کوچیکم صدا کن همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن همین حالا که بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه. به جای این همه کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری، تو آزاد است چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری، تو آزاد است چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. ولی از پشت آجرهای دیوار، من با اسم کوچیکم صدا کن همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه. تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری. تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت جاده دیدم یعنی سپیده دم من تنها میذاری.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.